بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص، بر جهان هستی و بر انسانهای شایسته، و با عرض سلام و تحیت و تبریک خدمت شما عزیزان، به خاطر میلاد خجسته مولای متقیان، مشعل به قول جورج جورداغ، مشعل فروزان هدایت و دژ نیرومند پاسداری از عدالت و آزادی و امنیت و ارزش‌های انسانی. انسان‌ها به تعبیر دکتر شریعتی 4 دسته هستند. اونایی که دسته اول میگه اونایی که وقتی هستند نیستند، وقتی زندن بود و نبودشون فرق نمیکنه، وقتی هم که نیستن که نیستن. دسته دوم اونایی که وقتی هستند هستند، وقتی نیستن نیستند. یعنی وقتی هستند بالاخره آدم میبینتشون، حضور دارند، تو صحنه هستند، نقشی دارند. اینم یه دستن دیگه. دسته سوم کسانی که وقتی هستند هستند، مثل دسته دوم، وقتی هم که نیستند هستند. از دنیا میرن آثار وجودیشون هست و حضور دارن دیگه. یه دسته دیگه هم هست، دسته چهارم. دسته چهارم وقتی هستند نیستند، ولی وقتی نیستند هستند. کی میشه؟ یعنی کسانی که حیات دارند ولی جامعه با اونها حشر و نشری نداره، انگار نیستند، با معیارهای زمانه اینا جور در نمیان. وقتی که نیستند میرن از دنیا، یواش یواش پیدا میشند. من اینن میخونم صحبتشون. گروه اول، آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هم نیستند. مردگانی متحرک در جهان، خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشتند. اسیر دنیاست. بی شخصیتند و بی اعتبار، هرگز به چشم نمی آیند، مرده و زندشان یکیست. خیلی آب سن انگار نه انگار تو این دنیا هستن، نقشی اثری. گروه دوم، اونایی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم نیستند. عمده آدم ها حضورشان مبتنی بر فیزیک است، به فیزیکشونه. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. گروه سوم، اونانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم هستند. آدمای معتبر و با شخصیت، کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تأثیرشان را می‌گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند، دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. بنابراین وقتی هستند هستند، وقتی هم که نیستند بازم هستند دیگه. اما گروه آخر، اونانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند هستند. شگفت‌انگیزترین آدم‌ها در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشکوهند که ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما می روند، نرم نرم و آهسته آهسته درکشان می کنیم، باز می شناسیم، می فهمیم که آنان چه بودند، چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم. 1000 حرف داریم برایشان، اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم یعنی ابهتشون به گونه ای است که قفل بر زبانمان میزند، اختیار از ما سلب میشود، سکوت میکنیم و غرقه در حضور آنان مست میشویم و درست در زمانی که میروند یادمان میآید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد. و حضرت علی هم یکی از این آدم هاست. کسی که در زمانش نبود، نمیشناختن، قدرش رو نمیدونستن. وقتی که شخصیت آدم تفاوت داشته باشه با نرمهای زمانه، با اون معیارها، با اون ضوابط، مردم نمیفهمن آدمو، نمیشناسند. اتفاقا خود حضرت علی هم به این موضوع اشعار داشته. در وصایای خود حضرت علی هنگام شهادتشون هم همین رو میگن. میگن قدن ترون ایامی، فردا در آینده به یاد این روزگاران خواهند افتاد. قدن ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری، این اسرار یواش یواش کشف میشه. و تعرفوننی، بعدن من رو خواهید شناخت. کی؟ بعد خلوب به مکانی، بعد از اینکه من جا رو خالی کردم رفتم از این دنیا. و قیام غیری مقامی، وقتی کسی دیگه به جای من نشست. حالا نمیفهمید، درک نمیکنید این عدالت و این شخصیتی که براتون قائل بشن، حالا کسی دیگه وقتی آمد این مقایسه ها براتون معلوم میشه. در خطبه 93 نهج البلاغه هم هست، میگه وقتی که لا یوتیهم الا السیف ولا یهلسهم الا الخوف، وقتی که با زبان شمشیر باهاتون حرف زدن، زور حاکم شد، اون وقت اون موقع قریش آرزو خواهد کرد که تمام دنیا و هرچه درشه بده که یه بار منو ببینه، تا تمامی اون چیزی که حالا میخوام حاضر نیستن زیر بارش برن، در راه خدا باشن، اطاعت بکنن، هوای هم دیگر رو داشته باشن، لطف و محبت، حاضرن تمام اون چیزهایی که امروز جز ایشو میخوام حاضر نیستم بپذیرم، همه اون رو بدن. بارها میشه این اشارات رو دید که خود اونم میفهمید که تو زمان خودش غریب است، درک نمی کنن. با اون نرمهای زمانه، با اون انتظارات زمانه تناسب نداره. همه اینجور آدم ها اینطور غریبه میمونن در زمان خودشون، شناخته نمیشن. وقتی که آدم ها شناخته نشن، مردم دو تا عکس العمل پیدا میکنن، یا قلوف میکنن، زیاده روی میکنن، به عرش اعلا میبرن، اینا رو طاعت خدا بالا میبرن، یا در دشمنی زیاده روی میکنن. از این شخصیت ها فراوون دیگه. در مورد مسیح، عیسی مسیح، از یه طرف بالا بردنش، گفتن خداست این، مگه میشه آدم به این خوبی، آدم به این مهربانی؟ اصلا ما نداریم، سراغش نداریم، یک هزارم اینم کسی نبوده، این که نمیتونه بشر عادی باشه، این خداست حتما. اگه خدا نباشه پسر خداست، اگه نباشه بالاخره تو این مثلث ابن ابو روح القدس یکی از این هست. این همه قرآن میگه که لا تغلو فی دینکم، اینقدر قلوب نکنید، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. این اولا پسر مریمه، بعد رسول خداست، این که خدا نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، کفر ورزیدید، ندیده گرفتید حقیقتو که گفت این هم خداست. اونا که رو دشمنی نبود، عاشق این فضائل و کمالات مسیح شدند، عاشق او بودن، جونشون هم حاضر بودن بدن، خیلی هاشون. حالا بگذاریم از این امروزی ها که انقدر قلوب میکنن و به خاطر نون و آبه که این حرفا رو میزنن، خیلی هاشون، این همه میبینین از این کلیسه آب. ولی اونایی که دوچار قلوب شدند از نشناختن عیسی مسیح بود که خداش گفتن. فکر هنوزم فکرم نمیکنن آخه اون که میلیاردها کهکشان رو ساخته که اون نمیتونه یه بشر باشه. خدا که مشکلی نداشته که به خاطر گناه اولیه که آدم و حوا کردن پسرش رو بفرسته که اون زجر بکشه، تا انسان ها بخشیده بشن. خدا مثل اینکه گیر کرده بوده توی فرمولی که چیکار کنه، بچه‌م باید پسرم بره اینطور زجر ببینه، شکنجه بشه تا این گناه اولیه آدم و حوا پاک بشه. خیلی مسخره است این منطق. خب نشناختن اون رو درست، شخصیتش متناسب با معیارهای زمانه نبود، خیلی بالاتر بود. یه عده‌ای هم دشمن شدن. چه دشمنیایی؟ کیا دشمن شدن؟ دیندارای جامعه دشمن شده، یهودی‌ها دشمن شدن. اون موقع دو جریان بود، یکی امپراتوری روم بود که اون اصلا دین نداشتن، دین مثلا توحیدی نداشتن. دستگاه های یهودی بود که رفتن اونو لو دادن و تحریک کردن و مجبور کردن امپراتور برای اینکه اون رو به قتل برسونه. اونام در دشمنیشون زیاده روی کردن، اونام نشناختن این رو، قدرت طلبی ها، تعصبات قومی و نژادی باعث شد که اونا در دشمنی خودشون غلوف کردن. پس میبینیم این شخصیت ها، این گروه چهارم که دکتر شریعتی تقسیم کرده، چگونه این قانونی است که مثل این که درباره همه پیامبران و انبیا و اولیا تکرار شده. به محضی که یه شخصیت با اون معیارها فاصله میگیره، نمیشناسنش، یا از این ور افراط میکنن، غلو میکنن، علی اللهی میشن، یا از اون طرف دشمن میشن. اما چون موضوع صحبت امروز ما درباره حضرت علی است، در مورد خود حضرت علی هم همین رو عیناً بیان کردن. میگن هلک فیان رجلان، دو گروه در مورد من خودشونو به هلاکت انداختن، نه هلاکت به معنی هلاکت جان که مردن، یعنی راه انحراف رفتن، جهنمی شدن، نابود شد زندگیشون. محب قال، اونی که منو دوست داره ولی خیلی زیاده در جلو میره، قلوب میکنه، داره تجاوز میکنه از اون حدی که میشه یک انسان رو دوست داشت، صفات خدایی در واقع داره نسبت میده به من. یه جایی عرض کردم در یکی از سخنرانی حضرت علی، یه کسی از یاران بلند میشه وسط سخنرانی، انقدر احساساتی میشه، میگه گوش به فرمان توییم. در واقع عیناً همین حضرت علی میگن، کسی که خدا رو بشناسه، هر چیز غیر خدا در چشمش صغیره. ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، موضع خدا در نفسش بالا باشه، ان یسخر لعظم ذلک کل ما سوا، هر چی به جز خدا صغیره، حقیره، ناچیزه. یعنی مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که از من داری این تعریف رو میکنی. همونجا درس میدن، همونجا که کسی دیگه به خودش اجازه نده بلند شه، تو اون بیچاره بلند شده تجلیل کرده، ولی با کلمات خیلی پرتمطراق. نمیخواد تو جامعهش کسی از یک انسانی تجلیل بیش از اون حدی که میشه از انسان تجلیل کرد. میگه پس دو گروه منحرف شدن، یکی قلوف میکنه در دوست داشتن من. چقدر برخورد داشته حضرت علی تو زندگیش با قالیان، با قالی، با قین، قاف نیست در واقع. دوم مبغضون قال، قال دومی با قافه، اونی که بغض و کینه با من داره، از اون برم از حد تعادل خارج میشه. تو خب مخالفی، دشمنی، منطق داره دشمنی و مخالفت، چرا افراط میکنی؟ نه تنها در زمان خودش، در آینده هم همینه میگه. این خطبه 127، سیحلک و فیه سنفان، در آینده دو سنف مردم در مورد من خواهند شد، محب مفرط، کسی که منو دوست داره به افراط دوست داره، یذهب به الحب الى غیر الحق، این محبت به راه غیر حق میبرتش، و مبغض مفرط، یا بغض و کینه و دشمنی داره، این کینه شدیدش افراط اونم به راه غیر حق میبره. و خیر الناس فیه حالا، فیه حالا انمت الاوسط، بهترین حالت درباره من آدم های متعادله، نه زیاده روی میکنن، نه از اون طرف در دشمنیشون. شما بیان تو این خط، فلزموه و الزم و سواد الاعظم، به اجتماع پیوندی، نرین تفرقه، تو مقلد اینی، اون مقلد اینه، این مرجعش اینه، اون مرجعش اینه، هر کدوم برای خودتون یه دستک و دنبک را بندازین، مرید و مرشد بکنید، جامعه رو صد تیکش بکنید، بپیوندین به جماعت. فإن يد الله مع الجماعة، دست خدا با جمعیت و کل جامعه است، با وحدت جامعه است. و ایاکم والفرقه، برحذر باشید، برحذر باشید از تفرقه و تشدد. یعنی میخواد بگه منو بت نکنید، شخصیت نکنید، این وحدت رو ترک بکنید، بخواد گروه گروش با گروه گروه بکنید. حالا اینی که حضرت علی گفتن که در مورد من دو گروه منحرف میشن و گفتن آیندم اینطور میشه، آیا ما تو خط وسطیم؟ ما درست داریم قضاوت میکنیم، پیروی میکنیم، یا نه ممکنه ما هم زیاده روی داریم میکنیم؟ راهش چیه؟ ببینیم خود حضرت علی چی گفته. آیا ما وقتی میگیم، وقتی میخوام یه کار سنگینی بکنیم، میگیم یا علی مدد، خود حضرت علی میگفت یا محمد مدد؟ مدد علی وقت هست که کسی نیتی نداره، عادت کردی حرفو میزنه. اگه عادت غلطی هم باشه باید ترک بکنیم دیگه، باید مدد رو از خدا گرفت. این قلوب نیست که آدم فکر کنه که او میشنوه، حالا انرژی من زیاد میشه. خب آدم از سرچشمه انرژی و از خدایی که قدیر، قادر، قویه، از او مدد بگیره دیگه. یا وقتی که مشکل و گرفتاری داریم، فکر میکنیم که اگر مثلا سراغ او بریم مشکلات ما رو حل میکنه، مگه حضرت علی در زندگی خودش مشکلات مادی و عادی داشت؟ سراغ پیغمبر یا انبیا و اولیای دیگه میرفتش؟ اینا قلوب نیستش. حضرت علی نامه های زیادی به معاویه و عمرو عاص و اونایی که اصلا قبولش نداشتن، منکر بودن، همه چی رد کرده بودن، نامه های زیادی داره، 16 یا 17 تا نامه به معاویه داره. خیلی جاها فضیلت های خودش هم گفته که شما قبول ندارین، من این چیزا رو داشتم. یه جا نگفته که من تو خانه خدا متولد شدم. چی دارید میگی؟ شما الان یه کسی بگه که آقا آیا واقعا حضرت علی شده، میگه کفرشه که حتما. ولی حضرت علی تو خانه خدا متولد شد، تو خانه خدا من دنیا رفت. ولی کجا حضرت علی خودش گفته که من در خانه خدا متولد شده؟ حالا چون مسیحی ها میگفتن که او خودش خداست، اگر نیست پسر خداست، ما هم که نباید عقب بیفتیم از اونا. امام ما مثلا تو خانه خدا متولد شد و از اونجا اومده، از همونجا هم رفته در خانه خدا. تنها کسی که تو دنیا تو خانه خدا متولد شده، در خانه خدا، دنیا رفونه دیگه، براخره یه رقابت دیگه. و اصلا توجه هم نداریم که اون موقع که حضرت علی متولد شدند، اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. 13 سال که تو مکه بودن، اون موقع حضرت علی 9 سال بود که ایمان آوردن، 9 سال و 13 سال. بعدم مکه سال 6 در دوران مدینه فتح شد، 13 و 6 میشه 19 و 9، 28، نزدیک 30 سال بعد وقتی مکه فتح شد، رفتن اون 300-400 تا بت بود شکستن. قبلا که اونجا بتخانه بود. و بعد اگر اونجا دهن باز کرده بود، شکاف برداشته بود و مادر حضرت علی رفته بودن اونجا به دنیا آمده بود، همه مشرکین اصلا میپرستیدن، لباس اونا رو به عنوان تبرک تیکه تیکه میکردن میبردن، به جای پیغمبر ایمان بیارن حضرت علی رو میپرستیدن. تا چطور هیچ که خبر نداده؟ ولی ما افتادیم تو قلوب، برای اینکه مقام رو بالا ببریم میگیم زاده خانه خداست. شعرم این همه گفتیم، شعرهای بزرگمون هم در واقع تا دلشون میخواسته از اینها گفتن. حتی شهادت حضرت علی، میگن صبح که بلند شده رفتن مسجد، ابن ملجم خوابیده بوده، بیدارش میکنن، بلند شده موقعی مأموریت شده، خبر کردن زاره به خودشونه که بلند شده کارت انجام بده. و بعدم که میخواستن برن مسجد، مرغابی ها مرده، مرغابی تو عربستان مرغابی چی کار میکرده؟ مرغابی جاییست که شمال ایرانه، مکه و مدینه و کوفه، اونجا مرغابی نبوده. همه مرغابی ها سرصدا در آوردن که مثلا نرو نرو موقعی شهادته، و خبرم دادن از قبل که من دارم میرم، ابن ملجم قاتل منه و یعنی همه اینا برای بزرگ کردن حضرت علی که مثلا خبرم داشته. خب آخه این سوال پیش میاد برای جوان امروز که آخه چرا آدم دستی خودشو بکشتن بده، وقتی مرغابی هم خبردار شدن، همه هم دارن میگن آخه این درست قاتل خودش آدم بیدار بکنه که زود کارتو انجام بده دیگه. همه اینا برای یه چیزاییست که فرض کردیم و بزرگ کردیم و کار به اونجا کشیده دیگه. حالا دین ما هم شده تو چای جمکران دیگه، همه خدا رو گذاشتیم کنار، پیغمبر و اماما پیشوانو بشه که به زندگیشون به فرمایشاتشون توجه بکنیم. همه نامه نوشتنها برای حاجتهای شخصی اونم، نه برای شناختن اونا، پیروی واقعی اونا. حاجت داریم بنویسین تو کاغذ، زنانه مردانه بچگانه هر کدوم یه چاه مستقل به این حاجتاتونو بگیرین دیگه. میگه این هلاکت، در واقع یه جامعه هلاک میشه، یه جامعه بیراهه داره میره، به خیال خودش داره دینداری میکنه، به خیال خودش ولایت داره، ولی خبر نداره، نه اثر تربیتی میگیره، شناختم نمیشه. وقتی آدم نشناسه اونا چی گفتن، چی کار کردن، چه تأثیر اخلاقی در ما میذاره. فکر میکنیم که مثلا اینا الگوهای ما که هر وقت سراغ اینا میریم برای حوایج شخصی خودمونه، برای حاجت داریم میریم، نه برای شناخت اینا. این قلوبه، چیزایی که مربوط به خداست از اونها خواستن. خب این یه طرف قضیه است که همشو قلوب کردیم. یه بار عرض کردم شما این فلسفه قدیر رو که ما داریم میگیم، مراجعه کنیم به خود نهج البلاغه. حضرت علی دیدگاهش راجع به قدیر چیه؟ اصلا حکومت رو اینطوری که ما فرض میکنیم که خدا تعیین کرده، پیغمبر تعیین کرده، قطعی بوده، باید اینطور میشده، این حقیست که پیامبر باید تعیین میکرده یا حق مردمه. ببین حضرت علی اصلا یه استدلال دیگه ای دارن. ما داریم قلوب میکنیم مثل این که همه این چیزا تعیین شده است و ست کردن که این سیستم سیاسی جامعه چگونه باید بشه. از یه طرف این نوع هلاکت بیراه رفتن به تصور این که راه حق راه خداست، از یه طرف دشمنی ها دیگه بیداد میکنه، چون نمیشناسن این شخصیت ها رو، یا غلاف میکنن یا در دشمنی زیاد روی میکنن. وقتی به حکومت میرسه حضرت علی، چپ و راست همه با او مخالفت میکنه، هم یاران انقلابی سابقش، مسلمانای تراز اول، طلحه و زبیرها، اینا قهرمانای اسلام هم، هر کدوم از زبان خود حضرت علی بخونید راجب زبیر چی داره میگه. وقتی که طلحه میمیره، ببینید سر جنازش حضرت علی چه تجلیلایی ازش کرده که تو چه خدمتی کردی به اسلام. همینا در برابر علی قرار میگیرن. عایشه همسر پیامبر میفتن جلوی شطر عایشه، میگن 70 نفر از حافظین قرآن کشته شدن در دفاع از اون چیزی که حالا دنبالشون بوده. یعنی علی حضرت علی رفتن شهر بصره رو گرفتن و استاندار رو کشتن و چه بلایی آوردن، چه آتش سوزی. کیا؟ یاران دیروز، همه مسلمان های تراز اول. دیگه کی؟ خوارج، مارقین، اونایی که مسلمان های نماز شب خون بودند، یعنی اون جناهایی که دین رو به ظواهر، به مناسک، متنسکین، اونایی که به شکل ظاهر به تناسب امروز حزب اللهی هاشون در واقع در اون دوران، نه حزب اللهی واقعی قرآنی، حزب الله مدعیانه در واقع، و اینا حزب الله که اصطلاح عالی قرآن بود، اوصافشون رو نوشته در قرآن. پس اون گروه مذهبی هم که در برابرش بودن، اون گروه معاویه و اون منافقین، سه گروه، یعنی تمام جامعه خودی، مذهبی، غیر مذهبی، دشمنی. آخر هم همین مذهبی ها کشتنش، خوارج دیگه. حتی از درون، از خانواده پیامبر، همسر پیامبر. و تا 200 سال قربتن الله، بعد از هر نمازی باید لعنت میکردن حضرت علی رو. سوالا نبود که تا نماز تموم بشه با ما تعقیبات، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر اون، ردیف پشت در هم مرگ خواهی ها. اون موقع هم بعد از هر نمازی بر علی و خاندانش تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، اون گفت بابا دست بردارید دیگه، تا دوران حکومت عمر ابن عبدالعزیز، نه عمر خلیفه دوم، عمر ابن عبدالعزیز، قربتن الله مسلمان ها لعنت میکردن. برای کی با کی این همه دشمنی کردن در طول تاریخ؟ یه عده از این طرف قلوب به فوق‌العاده علی اللهی بشن و همه چی رو از او بخوان، یه عده هم از این طرف در دشمنی ها قلوب بکنن، زیاده روی بکنن. بنابراین همه شخصیت هایی که از اون نرم های زمان خارجن، مردم درست نمیشناسنشون، از دو طرف زیاده روی میکنن، یا در دوست داشتن شخصیتشون رو در برابر اینا میبازن، اینا رو به عرش اعلا میبرن، صفات خدایی رو به اونا نسبت میدن، یا از اون طرف به شدت در واقع دشمنی میکنن با اونها. تنها در گذشتم نبوده، تا چند روز پیش این یوتیوب رو میدیدم، حالا نمیخوام اسم ببرم، یکی کسانی که فعلا پرچمدار مبارزه با اسلام و دین و همه برنامه های تلویزیونیش، یه قسمت هایی داره انبارش از علی آموز اخلاص عمل، میگه بابا این که یه فرماندهی نبوده، این سربازی بوده، خوب بلد بوده بره بکشه، فقط میگفتن برو کلا بیار، سر می آورده، یه شمشیر تیزی هم دستش داده بوده، نامردی هم میکرده، میزده به پا، هیچ شوالیه‌ای به پا نمیزنه. او عادتش بوده که یعنی به عنوان یک، میگه تو کشتیگیرا هر کدوم یه چیزی دارن دیگه، یک فن فوت و فنی دارن دیگه، اینم به پا میزده و تا طرف به پاش میخورده میافتاده دیگه. هیچ قهرمانی، سردارای تاریخ ناپلئون‌ها بودن، بیسمارک‌ها بوده، چی بوده چی بوده، و شروع میکنه هی تحقیر کردن، توهین کردن. حتی به مولوی حمله میکنه که از علی آموز اخلاص عمل شیر هم رادان متحر از دخل، بعد که خب او به صلاح آب دهان میندازه رو صورت حضرت علی که میگه که من تیغ از پی حق میکشم، بنده حقم نه معمول تنم، اینجا رو بهانه کرده که آقا میخواد به نام خدا آدم بکشه، و هیچ بعد مارکسیستان به نام نمیدونم ایدئولوژی کشتن، اصلا پایه‌گذار این که به نام خدا آدم بکشن علی بوده و 700 نفر رو گردن زده و نمیدونم در یک ساعت. میبینیم تو این دور زمانم برای اینکه این شخصیت ها رو از مردم بگیرن چطور نامردی میکنن و چطور میخوان خلع شعار یا خلع شخصیت بکنن از یه جامعه، در حالی که این جریان در واقع اون کشتن مرحب حضرت علی نرفته او رو بکشه، اینا تو مدینه مسلمونا محاصره شدن، چندین برابر اون جمعیت آمدن مدینه رو محاصره کردن که اینا خندقی بسته بودن، اونا به قصد این آمدن که زن و بچه مجموع اینا رو قتل عام بکنن، بعدم سه تا پهلوان اونا از اون طرف میان و رجز میخونن و میگن اگه مردین کسی بیار جلو. خلاصش همینه دیگه، سه تا از پهلوانا میان که کسی جرأت داره بیاد در برابر ما. یعنی در واقع روی ناچاری دفاعه که پیامبرم سه نفر رو تعیین میکنه و در برابر اینا قرار بگیرن. خب قرار میگیرن و اون پهلوان معروف عرب عمر ابن عبدوبت خب حالا اونطوری کشته میشه، در برابر او حضرت علی بوده. این در به نام خدا کشتن دیگران نیست که هر کسی خدا را قبول نداره. ببینید چطور الان هم تو این زمانه باز همچنان این از یه طرف قلوب هست. همین دیشب من یکی از این تلویزیون ها که در این جهت قلوب میکنه، یکی از سخنران های برها تحصیل کرده شنن بود، یکی سوال کرد که خب اگه کسی حضرت علی را قبول نداشته باشه چی میشه؟ گفت جهنمیه دیگه. خب معلومه جهنمیه. کلی بحث و صحبت که هر کسی ولایت حضرت علی قبول نداشته باشه جهنمه، نه اینکه خدا جهنم ببره، مثل اینکه آدم یه سم میبخوره خب بالاخره در اثر سم بالاخره میمیره دیگه، این قوانین نیست این کسی علی رو قبول نداشته باشه. قرآن میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، کسی به این دین ایمان بیاره، یهودیه، مسیحیه، صابئیه، من آمنه بالله، هر کی خدا رو قبول داشته باشه، آخرت رو قبول داشته باشه و عمل صالح یه کار شایسته بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قصه‌ای دیگه نداره، نگران چیه؟ یعنی بهشتیه دیگه. قرآن میگه اصل ایناست، ایمان به خدا یک، قبول بکن تو دنیا تمام نمیشه، یا آخرتی هم اسم نتیجه عمل امروزت میرسی، یه کار مثبتی هم بکن دیگه، مسئله‌ای نداری تو دیگه. کجا ما گفتیم همه تو جهنمیه؟ از این 1.4 میلیارد مسلمون چند درصدش مگه ما شیعه هستیم؟ بقیه همه جهنمی هستیم. همه مسیحی و همه یهودی همه مردم دنیا جهنمن. کلی بحث داشتن دیشب این که همه جهنمیه، هر کی قبول نداشته باشه حضرت با چه جدیتی اونه؟ آخه تو این دور زمانه باز آدم این حرفا رو بزنه که همه جهنمی، قلوب نیستش. خود حضرت علی هم چیزی گفتن، قرآنی هم چیزی میگه. اینا میشه قلوب دیگه، از یه طرف دشمنی، از یه طرف دوستانی هم که تازه جشن خوان بگیرن و میخوان دفاع بکنن. ببینید تو کجا دارن بیراهه میبرن و قلوب میکنن. برحال ما بحثمون فکر کردم که به تناسب زمانه بالاخره بحث شخصیت پرستی که نیست، نمیخوام حالا قلوب بکنیم، مهمه بزرگ کنیم، بت بکنیم که علی چجوری بود، هی شعر ناد علیون مظهر العجایب بخونیم و ببینیم به چه درد ما علی امروز میخوره. مسئله امروز زمان ما چیه؟ ببینیم دیدگاه حضرت علی راجع به اون چیزی که برای ما الان مسئله مهمیه چگونه بوده. الان چه چیزی تو زمان ما، نه ایرانی ها نه مسلمان ها، تو دنیا چی مطرحه؟ چه چیزی، چه شعاری بیش از همه مطرح هست؟ شعارها چی هستش؟ شما ببینین حمله‌ای که الان به دکتر شریعتی میشه، هم برحال اون طنزنویس بسیار زبردستمون، حالا نمیخوام من. حمله علیه شریعتی برای چیه؟ میگه که مخالف دموکراسی بود، او مؤثر بود در این مشکلاتی که ما داریم، و اون دوست عزیزمون که تا پای مرگم رفت و چقدر مقاومت کرد و چه الگویی شد و چه قهرمانی شد در اون روز، در اون اعتصاب قضای طولانیش، خوندیم اتمن هفته پیش انوان مقالش هم در واقع هستش که چی بود؟ یوتوپیای لنینیستی شریعتی و تبارشناسی گفتمان انقلابی 1357، شهر اوتوپی یوتوپیا، اون ایدئال در واقع شریعتی، لنینیستی شریعتی، شریعتی با لنین مقایسه میشه. و چرا انقلاب شد؟ گفتمان و فرهنگش چی بود؟ پایه‌گذارای فرهنگ خشونت کیا بودن؟ و کد کردن از یک سلسله نوشته‌های شریعتی که مخالفت کرده با در واقع اون لیبرالیسم و دموکراسی غربی. اگه شریعتی مخالف آزادی بود، مخالف در واقع دموکراسی بود، مفهوم دموکراسی که این همه دم از آزادی نمی‌زد، این همه زندان و سلول انفرادی نمی‌کشید، شریعتی به خاطر حق مردم، حاکمیت مردم بود این همه مبارزه کرد. دعوا که سر الفاظ نداریم که حالا بعد از 30 سال بریم نقش قبر بکنیم از نوشته های شریعتی که حمله، حالا اونم با دیدگاه اون موقع با لیبرالیسم و دموکراسی که مورد نظر غربی ها بوده، تازه شریعتی هم که بت نبوده، بی عیب نبوده، ولی زندگیش که در راه نفی حقوق مردم، آزادی مردم که نبوده، جانشو بر این کار باخته. پس نشون میده که مسئله زمان ما اون چیزی که قداست پیدا کرده بیش از همه دموکراسیه، که حتی شریعتی با این سوابقش که جانش هم داده الان محکوم میشه، با لنین مقایسه میشه، برای اینکه تو کتاب نمیدونم امت و امامتش تو کتاب فلان به دموکراسی حمله کرده. یادمون رفته که او چی میخواسته بگه، ذهنش چی بوده. این تحریف، دقیقا این همه که قرآن میگه تحریف نکنید، یا راجع به بنی اسرائیل میگه یحرفون الکلم عن مواضعه، کلماتو از مواضع خودش تحریف نکنیم. تحریف یعنی یه حقیقتی رو که این داره پیامی داره، این کلمه پیامش آدم بذاره کنار، بچسبه به الفاظ. ما این حرفایی که داریم میزنیم منظوری داریم دیگه، بنده این عرایضی که دارم میکنم یه هدفی دارم، اینو دارم میگم. یه کسی این کلمات و واژه ها رو بگیره 50 سال دیگه یه برداشت دیگه ای متناسب با مسائل 50 سال دیگه از این کلمات بکن. بابا این کلمات ظرف بیان این اهداف بوده، درست؟ اینا بهش میگن تحریف، آدم سوء استفاده بکنه. قرآن میگه هر کدوم این آیات یه چیزی رو میخواد بگه، تو محتواشو میذاری کنار، از این قالب ظرف کلمه یه چیز دیگه داری استفاده میکنی. پس مسئله زمان ما اگه دموکراسی هست، اگه حقوق بشر هست، اگه صلح جهانی هست، خب ببینیم حضرت علی دیدگاهش درباره دموکراسی چیه. البته دموکراسی اینا یه چیزای جدیده تو دنیای ما، این واژه، منظور من کلمه دموکراسی نیست، این لفظ نیست، محتوای دموکراسیه. دموکراسی به معنای حاکمیت ملت، مردم باید سرنوشتشون رو رقم بزنن. حالا قطعا اصلا دموکراسی نبوده. دموکراسی خب این اصطلاحات بعد از فرض کنید که رنسانس و نمیدونم انقلابات اجتماعی سیاسی که در اروپا به وجود آمد مطرح شد. تا قبل از اون میگفتن تئوکراسی، خدا حاکمی. منظور خدا که از آسمون نمیاد که حکومت کنه. تئوکراسی یعنی کلیسا حاکمه، یعنی کاردینال و نمیدونم اسقف و کشیشا. خدا حاکمی مثلا، همینطور که آقایونم میگن ولایت فقیه، میگن همون ولایتی که خدا داره، اون ولایتی که به رسول داده، همون ولایت هم به فقهای عادل داده شده، همون حق خدا، حق رسول، حق اماما. پله پله آمده، 12 امام تموم شده، با قیمت امام 12 رسیده به فقهای عادل امت، ما همون حق رو داریم. این میشه تئوکراسی دیگه. ولایت فقیه دقیقا میشه تئوکراسی، حالا اسمش عوض شده دیگه. یا مونوکراسی بوده، یک فرد، رژیم های سلطنتی، یه شخص سلطنتی موروثی میاد. یا آریستوکراسی بوده، اشرافیت بوده، از دوران روم باستان که حکما اندیشمندا، وقتی که ارسطو و افلاطون ها و نمیدونم همسال هم هستن که نمیشه به مردم بی سر و پای جامعه گفت تو یه رأی داری و ارسطو هم یه رأی داره، حکمای جامعه باید حکومت بکنه. خب اینم یه تزه، خیلی هم طرفدار داره، در طول تاریخ هم خیلی ها بوده. ممکنه حالا از ما بپرسن بگیم نه، درس خونده ها باید اونا صاحب رأی باشن. این فکر مثلا در دوران ملی شدن نفت هم مطرح بود، همه باسواد ها حق رأی دارن. گهگاه این صحبت هم در واقع میشه دیگه. دکتر شریعتی هم یکی از تزهاش اتفاقا همین بود، کتاب امت امامت، میگه وقتی مردم ناآگاهن، آرایشون تحت نفوذ فئودال ها و دیگران است، رأیشون رو میخرن با 5 تومن، با یه آبگوش رأیشون رو میخرن، یعنی چی که بگیم رأی بدین؟ هر وقت تعداد، میگه اینا رؤوسن، رأسن، هنوز رأی نشدن، رؤوسن، آرا نیستن. یه مدتی باید طول بکشه جامعه به یک مرحله آگاهی و رشد سیاسی برسه، بعد بگیم حالا رأی بدین. کسانی که انقلاب کردند تا یه مدتی میتونن نگه دارن، از مراجعه به آرای عمومی خودداری بکنند، بعدها دموکراسی. میگه درسته که شورا تو اسلام هست و قرآن هست، ولی مسلمان ها باید در دوران ائمه 12 ساخته میشدن بعد شورا مطرح بشه. تزیست که البته من بود به خود ایشون هستش، یه مقدارم خوب انتقاد میکنن رو این دیدگاه هست. آقای طالقانی نظرش معکوس بود، میگفت شورا با آدمای رشد نیافته است. میگه که آیات شورا در قرآن بعد از شکست احد نازل شد که در اثر اون مشورت که بیرون شهر رفتن جنگیدن شکست خوردن. همونجا خدا میگه که فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. پیغمبر ندیده بگیر، صرف نظر بکن، عفو بکن، از خدا بخواه ببخشه، با همینا مشورت بکن، از همینا نظر خواهی بکن. میگه که همیشه که پیامبر بالا سرشون نیست، اینا باید یاد بگیرن که تبادل نظر بکنن، بنابراین پیامبر باید بهشون میدون بده. آقای طالقانی میگه که اصل شورا مهمه، نه نتیجه شورا. این مهمه که کارا شورایی انجام بشه، نه تو شورا چی در میاد، میبریم یا میبازیم، شکست میخوریم یا پیروز میشیم. مهم اینه که کارا به صورت شورایی انجام بشه. در واقع لام که ماشین تویوتای رنگ کرم روبروی تالار ایران لطفاً حرکت داده شود. خب این دیدگاهی است که چقدر باید باها به نظر مردم داد. همینطور که عرض کردم در زمان حضرت علی قطعاً واژه‌ای به نام دموکراسی وجود نداشته، مردم رشد و آگاهی پیدا نکرده بودند. یه جامعه بسته قبیله‌ای 1400 سال پیشه، اصلا مردم مطرح نیستن، رئیس قبیله است. رئیس قبیله مسلمون میشه، 10,000 فردا مسلمون میشن، کسی فکر نمیکنه. وفودی که میامدن پیش پیامبر، رؤسای قبایل میامدن، پیامبر اسلامو بهشون مطرح میکرد، 3-4 تا تو قبیله مسلمون میشدن، بقیه هم مسلمون میشدن. مسلمان اولیه خیلی اینجوری اصلا مردم مطرح نبوده، رأی اصلا مطرح نیستش. خب حالا حضرت علی با این مسئله، این که مردم شخصیت دارن، چگونه برخورد کرده؟ به نظر من دوتا راه حل هستش. یکی میریم چگونه به قدرت میرسه یه نفر، و چگونه وقتی به قدرت رسید حالا از قدرت استفاده میکنه. منشأ قدرت رو چگونه میبینه اون شخص؟ قدرت رو مردم باید بدن به آدم، موروثیه، پادشاه ها پله پله میدن، تفویض میشه. ما در گذشته در ایران خودمون میگفتیم مشروعیت رو تو تخت جمشید و نمیدونم نقش رستم و فارس و همه جا برید هست دیگه، اون حلقه مشروعیت رو اهورامزداست که داره میده مثلا به پادشاه. کی میده این قدرت رو؟ مشروعیت رو کی داره میده؟ خدا داره میده؟ مردم دارن میدن؟ پادشاه پشت سر هم میان؟ از سلطان ذل الله، سلطان سایه خداست، اون فرح ایزدیه، ایزد داده این رو. حضرت علی چگونه میدیده منشأ قدرت رو؟ جالبه که بریم عقب 1400 سال پیش. عثمان به قتل رسیده، آمدن سراغ حضرت علی برای اینکه اون انتخاب بکنه. نمیپذیره حضرت علی، بی‌رغبتی نشون میده. سه روز ترک میکنن مدینه رو یا کوفه رو تا مردم جوانب امر رو بسنجن. نمیخواد از اون نیروی سیلاسای انقلابی که به وجود آمده استفاده کنه، سوار موج احساسات مردم بشه. شورش کردن مردم، ریختن کاخ عثمان رو زدن، کشتن، همه رفتن سراغ علی. نمیپذیره. سه روز میرن شهر، میرن بیرون که دسترسی کسی نداشته باشن. بعد میگن فهم حلو تشتم اون ناسو و یتشاورون، این تو تاریخ طبری جلد 3 صفحه 455. بذارید همه مردم جمع بشن، مردم با هم تبادل نظر کنن، بگن کی رو انتخاب کنیم، با هم مشورت کنن، چه عجله سراغ من اومدید. تو نهج البلاغه میفرمان دعونی ولتمس و غیری، بابا منو ول کنید، دست از سر من بردارید، برید دنبال کسی دیگه. و ان ترکتمونی فانک احدکم، بابا منم یه شهروند عادی مثل شما، شما منو ول کنید، من که انتظاری ندارم که چرا منو انتخاب نکردید، منم یکی از شما. ولعلی اسمعکم و اطفعکم لمن ولیتموه امرکم. آخه نگرانی آدم ها دارن که میگن آخه پیش خودشون لابد میگفتن ما تو رو انتخاب نکنیم، تو پاتو میکشی کنار، دو دستگی میشه فلان. میگه بابا اگه برید کسی دیگر رو انتخاب کنید، من مطیع ترین شهروندان نسبت به او خواهم بود و اسمعکم، گوش شنواتر از همه تون نسبت به او دارن. یعنی مطیع ترینتون، شنواترین شما به عنوان شهروند عادی نسبت به کسی که شما انتخاب کنید. لمن ولیتموه امرکم، کسی که خودتون بهش ولایت بدید. و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، بابا اگه من کمک شما، مشاور شما باشم، بهتر از اینه که امیر باشم، برید کسی دیگر انتخاب بکنید. در یه جای دیگه مردم آمدن میگن که اینا همه تو نهج البلاغه است، این نامه شیش نهج البلاغه است، انما شورا للمهاجرین والانصار، بذارید مهاجرین و انصار، یعنی اونایی که با اسلام رشد کردن بودن، مهاجرت کردن، کمک کردن، اونا بشینن فکر کنن کی رو انتخاب بکنیم. فان اجتمعوا ولا رجلا، حالا اگه همه اینا وحدت کردن گفتن فلانی رو خلیفه کنیم، و سموه و امامن، مردم او رو امام نامیدن، فان فیه لله رزن، رضایت خدا تو اینه. شما باور میکنید این تو نهج البلاغه هست و ما داریم اینقدر بیراه میریم؟ میگه اگه مردم در یک کسی وحدت کنن، به او رأی بدند و بگن این امامه، خدا از این راضیه. با چه زبانی دیگه حضرت علی باید به ما گفته باشه؟ ما که میگیم تعیین شده یه تو آسمانه و زمینه، مردم اصلا حق نداشتن دور بخوان رأی بدن. رأی یعنی چی؟ تعیین کرده خدا. خود حضرت علی بارها میگه که این حق مردمه، میگه رضایت خدا اینه که مردم رأی بدن. میگه مردم عثمانو کشتن سر خود، بدون اینکه مشورت کنن، بدون اینکه از هم بپرسن، یه عده شورش کردن، ریختن کاخ و محاصره کردن، زدن کشتن. و با یعونی ان مشورت من هم بچته ما، ولی در مورد من با هم مشورت کردن، مدت ها طول کشید، اجتماع کردن، همه رأی دادن، همه وحدت کردن. این ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 203 در خطبه 196 نهج البلاغه میگه: به خدا قسم من هیچ تمایلی به خلافت و ولایت نداشتم، ولکنکم دعوتمونی و حملتمونی علیها، شما بودید که منو دعوت کردید و به من تحمیل کردید، من نمیخواستم خلیفه بشم. اینا قلوب نیست که ما میگیم که بابا اصلا تعیین شده بوده. اون امامت به معنای رهبری معنوی و فکری که به جای خودشه، به قول دکتر شریعتی پهلوان پهلوانه، چه رأی بهش بدن چه ندن. اون کسی که پهلوانه، هنرمند، نقاشه، کسی رأی نمیدن که تو اول نقاشی هست، ولی اونی که بخواد حتما به قدرت سیاسی برسه حق مردمه. و حالا چرا حضرت علی پذیرفتن؟ توی خطبه سه نهج البلاغه است: لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید، مردم حاضر نشده بودن، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمام شده. اگه غیر از این بود من اصلا اعتنایی نداشتم، این افسار شطور خلافت پشتش را میکردم. همه تون میدونید که این قدرت شما و حکومت شما از آبی که از بینی بز داره جاری میشه بر من بی‌ارزش‌تره. من که دنبال قدرت نبودم. بارها این مطلب تو نهج البلاغه گفته شده که خب آخه یه جو دعایم با خود از خدای میدونی وقتی من پذیرفتم، من که دنبال قدرت نبودم، دنبال ثروت نبودم، من هدفم این بود که اصلاحی در شهرهای تو بکنم، شریعت تو که معطل مونده عمل نمیشه شرایط عمل بهش فراهم بکنم، امنیتی برای مظلوما به وجود بیارم. شاید 10-20 خطبه تو نهج البلاغه است این به صلاح صحنه انتخابات رو داره تصویر میکنه. وقتی که عثمان کشتن، مردم هجوم میارن سراغ علی، سالیان درازی که منتظرن او مسئولیت بپذیره. میگه آنچنان هجوم آوردن که حسن و حسین زیر دست و پا رفتن، اول فکر کردم که آمدن من رو بکشن، مثل شترهایی که تشنن به آبشخور خودشون میخوان برن، اینجوری هجوم آوردن، یا مثل شتری که بچهشو ندیده میخواد بره. میگه آنچنان وجد و سروری به مردم دست داده بود که پیر مرد و پیر زن دستاشون رو به دیوارا گرفتن، در حالی که میلرزید آمدن به اونجا که بیعت بکنند. میگه حتی دختران نابالغ که از خونه بیرون نمی آمدن بدون توجه به اینکه اون حجابشون رفته آمدن، بچه ها خوشحال شده بودن. یعنی یک صحنه عجیب انتخابات همه ملت که اصلا سابقه نداشته. ابوبکر رو عمر انتخاب کرد، یعنی پیامبر که از دنیا رفت انتخاباتی نبود، شورای نبود. عمر گفت که خب تو بالاخره پدرزن پیامبری و تو به شو بالاخره پیر مردی بود مورد قبول جامعه، انتخاباتی نشد. ابوبکر از دنیا میخواست بره، عمر رو انتخاب کرد خلیفه دوم، هم باز دموکراسی نبود. یعنی رسم اون موقع بود، رسم 99.99% اون زمانه و اون جامعه بود. اینا کار خلافی مطابق اون عرف و عادت نکرده بودن، غیر از این قابل تصور نبود. رأی یعنی چی؟ نظر مردم یعنی چی؟ خلیفه دوم هم که وقتی از دنیا میره 6 نفر رو تعیین میکنه، میگه این 6 نفر برن بالاخره یه کاندیدی از بین خودشون بکنن دیگه. عثمان و حضرت علی هم جزش بودن. اون جمع هم به علی در واقع او رو انتخاب میکنن و شرط میذارن: تو به ما به دست میدیم که مطابق کتاب خدا، سنت پیامبر و روش اون دوتا خلیفه قبلی عمل کنی. حضرت علی میگه مطابق کتاب خدا و سنت رسول. That's it. این دوتا برای ما معیارن دیگه، نیست؟ از عثمان میپرسن تو حاضری؟ این چهار تا شهر میگه بله من با اون دست میدم. اینم که رأی نیست، حاکمیت ملی نیستش که، شورای نگهبان دیگه. حالا میتونیم بفهمیم شورای نگهبان ما هم از چه شیوهایی دارن تبعیت میکنن. ولی حضرت علی نمیپذیره، میره بیرون از شهر. حتی تو این کتاب امام علی مال عبدالفتاح عبدالمقصود، یه سنی این کتاب نوشته 8 جلده، بخونید ببینید، اون سنیه داره مینویسه، میگه حتی فرزند امام حسن اینا اصرار داشتن که پدر بپذیر، این همه مردم، حضرت علی نمیپذیره، نمیخواد مردمی که احساساتی شدن و موج انقلابی احساساته، میگه اینا احساساته، نمیپذیرن. یه بخشی داره که نظر امام حسن، تو موقع که امام نبودن هنوز، اونام جوان بودن دیگه، دلشون میخواست که حضرت علی پاسخ و مساعد به اون جب و جریان انقلابی میداده، نمیپذیره، میخواند یه چیزی رو مردم کاملا آمادگی رو داشته باشن. حالا مفصله، من نمیخوام خیلی، فقط یکی دوتا از این چیزها رو میخونم. میگه که لم تکن بیعتکم یا فلتته، خود عمر میگه که نبیعت ابوبکر کان فلتته، این سخن معروف عمره، بیعت با ابوبکر خیلی جنگی بود دیگه، اوضاع احوال ناجور بود و خواستیم قضیه رو زود تمومش بکنیم، خدا از شرش ما رو حفظ بکنه، این جمله خیلی معروف عمره. در زمان هیچ یک از خلفا یک همچین همه پرسی و دموکراسی انجام نشد. حضرت علی میگه لم تکن بیعتکم ایای فلتتن، بیعت کردن تون رای دادنتون با من ناگهانی شتاب زده نبود. انی لم ارد الناس حتی ارادونی ولم ابایعهم حتی یبایعون، من هرگز دنبال مردم نرفتم که بیان به من رأی بدین، تبلیغ نکردم، عکسم رو به در دیوار نزدم. اینا رو من دارم میگم، منظور اینه، یعنی من شیفته و عاشق انتخاب شدن نبودم، مردم آمدن. ان العامه لم تبایعنی لسلطان، یبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، نه تشویقی بود برای کسی رأی بده، نه تهدیدی بود، نه شناسنامه رو باید مهر میزدیم که نون گرانیون بیان، نه یک کسی میامد به نون آبی میرسید که اینا رأی دادن، نه، آزاد آزاد. میگه که این نامه‌ای به اهل کوفه نوشته، این حرفا رو موقعی حضرت علی میزنه که همه انکار کردن، تو برای چی اومدی، تو چی شدی، اون موقع که اختلافات پیش اومده، و این حضرت علی خودش تعریف نمیکنه، میخواد بگه بابا من نرفتم دنبال این کار، شما این منو تحمیل کردید، به من اجبار کردید، حالا هیچ کدوم اطاعت نمی کنید. میگه نامه به اهل کوفه است که منکر شدن، بایع عن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، مردم به من رأی دادن، بیعت کردن، هیچ کراهتی نبود و هیچ اجباری نبود، بل تا این مخیرین با تو رغبت و اختیار کامل رأی دادن. خطبه های 3, 53, 137, 220 تماما درباره نحوه انتخابات، روز انتخاباته، یک به اصطلاح انتخاباتی که امروز تو این دوره زمانه به اون آزادی نمیبینیم. حالا مفصل دونه دونه میگه که چه تک تک افراد در واقع حضور پیدا کردن، کل جامعه، این شرایط به قدرت رسیدن، چه دموکراسی بالاتر از این میشه که آدم نپذیره مگه اینکه همه مردم بخوان. ما حالا میگیم که اینا تعیین شده است، از همون قلوب هایی که میکنیم، ولی خود حضرت علی میگه که مردم آمدن، یه عده آمدن، آقا چرا برای حقت قیام نمی کنی؟ ما کمک میکنیم، جلو بیافت، ما هواتو داریم، همون زمان خلفای اولیه، میگه میخوان من پیغمبر رو تکذیب کنم؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، پیامبر به من گفت که علی تو شایسته برای این کاری، مشروط برای این که مردم تو رو بخوان. فَإِنْ اجْتَمَعُوا، اگر مردم وحدت کردن با تو، فی عافیتن و رضا، در سلامت، اختلاف تو جامعه پیش نمید، یه دیتور بخوان یه کسی دیگه، همه راضی بودن، وحدت کردن بپذیر، اگر نه بر کنار باش که هیچ وظیفه ای وحدت نیست. میگه پیغمبر با من این شرطو کرده، دو بار تو نهج البلاغه اجتماع کردم، این هستش، غیر نهج البلاغه هم باز هست، پیغمبر با من این شرطو کرده، اگه همه خواستند بپذیر، وگرنه بر کنار باش. برای نمیپذیرم اونایی که آمدن، میجنگیم تا حقتو بگیریم. خودشو حضرت علی شایسته ترین میدیده برای این کار، ولی نمیخواد، میدونه که این حق مال مردمه، قدرت سیاسی متعلق به مردمه، بعد میخوان انتخاب بکنن، بعد انتخاب کنن، دودش تو چشم خودشون میره، به زور که نمیشه یه مردمی رو به بهشت دنیا یا آخرت برد، هر کسی باید شرایط خودشو داشته باشه. در عین حالی که میبینیم یه توطئه خزنده، یک توطئه آرامی بعد از رحلت پیامبر هست که قدرت در اون گروهی که از قبل هم بودند، با هم دیگه یک ارتباطایی هم داشتند، یه باند بودن دیگه، به قول دکتر شریعتی باند سقیفه، اونا که زیر سقفی با هم دیگه در واقع برنامه ریزی کردن. کار عادی هم نیست، اون موقع 99% مردم همین کار هم میکردن، فرهنگ اون جامعه بوده. و شگفتی اینه توی جامعه 1400 سال پیش، جامعه قبیله‌ایه که یه کسی این حرفا رو داره میزنه. برای ما امروز عجیب نیست، ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، دنیا متحول شده. زنها 1920 تو انگلستان تازه حق رأی پیدا کردن، زنهای بالاتر از 30 سال. الان یه قرن نشده که زن حق رأی پیدا کرده، امریکا که 50 سال هم نیست، مالکیت زن یه قرن نیست که داره. 1400 سال پیش یه جامعه قبیلگی، یه انسان انقدر به مردم داره بها میده و نمیپذیره، ولی ما هم هنوز تو افکار ارتجایی خودمون هستیم، قلوب میکنیم. چیزی که خود حضرت علی از آن خودش نمیدونه، یعنی شایستگیشو میدونه ولی نمیخواد به زور به هر قیمتی بگه خدا تعیین کرده، اصلا به شما چه مربوطه که به من میان رأی میدین؟ خدا خودش رأی داده، خدا منو تعیین کرده، شما چی کاره این؟ حالا که به قدرت رسیده، من وقتم تموم شد ولی اجازه بدیم وقت کوتاهی این نیمه دوم رو هم تمام بکنم. زور دیگه چه میشه کرد، ما عادت کردیم وقت شما رو تموم کردیم. حالا به قدرت رسیده، دغدغه و نگرانیش چی حضرت علی؟ قدرت از دستش بره؟ تمام نگرانی حضرت علی حالا برای مخالفینشه، قصه هاش برای مخالفینه. نامه 18 نهج البلاغه رو بخونین، نامه به پسر عمش نوشته، ابن عباس. برای کی؟ مردم در واقع بصره. بصره پایگاه ضد انقلاب شده، پایگاه دشمنان علی، طلحه و زبیر و عایشه همه مخالفین علی اونجا جمع شدن. بعد از اون جنگ جمل که اتفاق میفته، میفهمه که استاندارش به یکی از اینا گفته حزب عسکر، عسکر یعنی شطور، نه که شطور عایشه جلو بود و اینا دنبال شطور عایشه، به اینا گفته حزب شیطان، تحقیر کرده، توهین کرده، لقب داده به اینا. بخونین ببینین چه نامه‌ای نوشته به استاندار اونجا که پسر عموی خودشه، چه تهدیدش داره میکنه. من و تو پیش خدا مسئولیم، کی به تو گفته توهین بکنی؟ مردم بصره در طول تاریخ ببین چه قهرمانایی از اینجا، یک ستاره‌ای از اینا نبوده که افول بکنه مگر ستاره دیگه طلوع کرده. اینا چقدر شخصیت های بزرگی داشتن، در زم کینه خو هم هستن، چرا تحریک میکنی؟ چرا این فحشا رو داری میدی؟ تو چی کاره هستی؟ چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست مکن. نامه 19 رو بخونی تو نهج البلاغه، حمایت کرده از دهقانای زرتشتی ایرانی. به استاندارش نوشته، شنیدم تو اونجا مردم شکایت کردن قلزتن و قصفتن و احتقارن و جفتن، تو بد رفتار میکنی، قساوت به خرج میدی، تحقیر میکنی مردم رو، جفا میکنی. حالا وقت تموم شده، من نمیتونم براتون بخونم. نگرانیش اینه که حالا ایرانی ها که مسلمان نبودن، چه حق داره این کسی که حالا از این طرف رفته تحقیر میکنه اون مالکین ایرانی رو؟ دهقان به معنای زاره امروز، دهاقین اون مثلا مالکانه، کسانی که ده و روستا با این برابر داشته. یه جو هست توی نهج البلاغه میگه که سربازان معاویه اومدن حمله کردن به چیزای مرزیه به سلام کشور اسلامی، به دو تا زن حمله کردن، یه زن مسلمان و یه زن یهودی حمله کردن و طلا و جواهراتشون رو بردن. اینا فقط جیغ زدن و داد زدن و هی به کمک طلبیدن، چهار تا آدم با غیرت هم پیدا نشده به داد اینا برسه. میگه اینا آمدن و غارت کردن و رفتن خون از دماغ هیچ کدوم نریخته. میگه به خدا قسم هر مسلمون این خبر رو میشنوه باید از ننگ دق بکنه و در قصه باید بمیرید. منظور اینه که ما اینا رو داریم جزیه میگیریم ازشون، مالیات میگیریم که محافظ جان و مالشون بشیم، بی غیرت تا شما نشستین این غارت انجام بشه. یعنی میگه مسلمونا باید بمیرن از قصه. برای چی؟ برای یه زن پیرزن یهودی. به این میگن امام عدالت. نگرانیش این نیست که چرا هواداران ما بهشون بد شده. همین اخیراً این دادگاه کرمانه که خوندین داستانشو، قصای محفلی کرمان، دو سه تا یه پاسدار و یه سرباز دو سه نفر سرخود، هر کی کنار خیابون وایساده، دختری منتظره کسی، برش دارن بدزدن ببرن، پدرش رو در بیان خفش کنن بکشن. حتی یه کسانی که با هم ازدواج کرده بودن ماشینشون رو برداشتن از طریق موبایلشون، بالاخره موبایلش هم دزدیدن، خودشون هم تجاوزم میکردن به خاطر دفاع از اسلام. چند نفر رو کشتن اینا به عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی. چقدر یه سال دو سال دادگاهشون هم طول کشید، آخرم تبرئه شدن. خوندی که داستانشون رو، دادگاه اول محکوم کردن و بعد دادگاه اینا که قصد بدی نداشتن، دفاع از اسلام بوده. یعنی ما اصلا نگران نیستیم. این همون ولایت علیه. داستان دانشگاه که از خاطرتون نرفته، اون فرمانده عملیات که زدن چند تا دانشجو ها پرت شدن، کاسه چشم یکی چشمش از کاسه در اومد، به نام یا زهرام از پنجره ها پرت کردن. یه دادگاهی هم تشکیل شد و یه چند سباهی هم یکی دو ماهی و بعدم جایزه بهترین کارمندم گرفتن و ترفیع مقام هم پیدا کرد فرمانده این عملیات. ما مثل اینکه نگران ایم این که طرفدارانمون سوس بشن، اگه یه جای کسی کار خلافی کرد محکومش بکنیم، بقیه میگن خب ما نکنه، ما هم داریم این دفاع میکنیم، پس فردا ما هم دوچار اشکال بشیم. ممکنه که دست از حمایت ما بردارن. به هر قیمتی پشتیبانان رو میخوایم تقویت کنیم. هر جنایت و فسق و فجوری هم کردن، بعد از چند ماه پست و مقامی هم بهشون میدیم، سیبیلشون هم چاق میکنیم، بهترین کارمند سالشون هم میکنیم. دیدین که میدونین که کیا رو میگن. ادعای سال علی هم داریم و یه امامی هم این چنین میگه بمیرید که غیرت ندارید حقوق یک زن یهودی رو ازش دفاع بکنید. وقتی هم که به حکومت میرسه اول حرفش چیه؟ این خطبه 207 رو بخونید. فلا تکفوا عن مقالت بحق و مشورت بحق. مبادا دست بردارید به من انتقاد نکنید، مشورت نکنید. من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. ما میگیم او خطا نمیکنه، او معصومه، هیچ چیز، همه چیز تعیین شده. خود حضرت علی میگه آقا منم در معرض این حرفا هستم، شما باید حضور داشته باشید، مراقب باشید، انتقاد کنید، بگید مراقب من باشید. نمیگه اگر انتقاد کنید من حالا تحمل میکنم، داره میگه که مبادا دست بردارید. فلا تکفوا عن مقالت بحق و مشورت بعد فعینی لست فی نفسی به فوق نقطه. من به نظر خودم بالاتر از خطا نیستم، شما دارید میگید، ولی من در معرض خطا، شما باید بگین. خطا بشر دیگه، اشتباه میکنه، قصدی نداره ولی اشتباه میکنه. یه جا تو نهج البلاغه حضرت علی کسی رو گذاشته استاندار، این وقتی میره اونجا بیت المال و پول و همه چی رو برمی‌داره در میره، نامه حضرت علی هست، میگه صلاح و عبیک قررنی فیک، پدرت آدم خوبی بوده، من اشتباه کردم، منو فریفت خوبیه پدرت و فکر کردم تو هم آدم خوبی هستی، نمیدونستم همچین آمدی هستی. پس یه همچین خطاهایی میشه دیگه، قصدی که آدم نداره. به مالک اشتر که داره میفرسته مصر، داره توصیه میکنه که خب تو اونجا چطوری انتخاب کن، کیا وزیر و وکیلت بشن. میگه بهترین وزرای تو باید کسی باشه که تلخ ترین حرف تلخ رو به تو میزنه، ولی یکن آثر هم اندکه، برگزیده ترینش، محبوب ترین وزرای تو باید کی باشه؟ اقبل هم به مر الحق لک، کسی که بیش از همه حرف نرف حق رو، حرف تلخ حق رو میزنه. و اقله مساعدتن، کمترین کمک رو به تو میکنه در جایی که یه کاری داری میکنی که خدا اون کار راضی نیست. آدم های عادی این حرف رو میزنن، ما دنبال اینمی که یه معاون پیدا کنیم، یه وزیر که دولت یه دست بشه. مگه بعد از انقلاب ما همش این فکر نبود دولت یه دست، دولت یه دست، دولت یه دست؟ کی دولت یه دست شده؟ دولت یه دست یعنی چی؟ یعنی همه حزب اللهی پیرو به ولایت فقیه، چون و چرام نباشه، دستور از بالا میاد، همینی که هست. ما تو این فکریم، تو این داستیم، ما قلوب هامون. حضرت علی میگه بهترین وزیرت کسی است که حرف تلخ حق رو بیشتر میزنه. به مالک اشتر میگه حالا مردم به تو انتقاد دارن، ان زنت رعیتو بکه حیفن، مردم اگه احساس کردن تو ظلم کردی، اشتباه کردی، حالا چیکار باید بکنه؟ به کی داره میگه؟ به مالک اشتر که شاگرد اولشه، بهترین یار برگزیده علیه. با کی؟ مردم مصر که تا دیروز کافر بودن، میگه اون مردم اگه به تو انتقاد داشتن، فاسهر لهم به عذرک، با صراحت، با وضوح، با شفافیت برو توضیح بده، حق با مردمه، ببین چی میگن. و اعدل انک ظنونهم به اظهارک، با این صراحت و وضوح بدبینیاشون رو دور کن. یعنی چی؟ یعنی مردم حق دارن حرف بزنن، تو باید توضیح بدی، چرا بهت بر میخوره؟ برنم میگه میدونم این کار برات خیلی سخته. فإن ذلك رياضة من كل نفسك، این ریاضتی است که باید به خودت بدی، باید خودسازی کنی. میگه همه حق همینه، حق همه چیش مشکله، ولی اگه هدفت تقویم هم علی الحق، هدفت اینه که مردم رو بسازی بیاری بالا، هدفت خداست، برات راحت میشه اون وقت در برابر مردم فروتن باش، بذار انتقاد کنن بهت. میگه بخشی از وقت تو اختصاص بده به کسانی که باید کار دارن، یه مجلسی تشکیل بده، مجلسن عامن، یه مجلس عمومی، نمیتونی بری تک تک مخالفینو بیارید یکی یه وعده سر خرمنی هم بهشون بدی و شما بری نفر بعدی نفر بعدی، مثل مطلب دکترا. مجلس عمومیه، تو مجلس هم میگه که تقعد انهم جندک و شرتک و احراسک و اعوانک. تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه، نه سازمان امنیتی میتونه باشه، نه سپاهی میتونه باشه، پاسدار میتونه باشه، نه شرط جنده که یعنی ارتشی، شرطه که شرطه میشه پلیس، اعوانه که و احراسه که حراستی ها. چرا؟ مردم میترسه برق این اسلحه ها و اینا میترسونه. میگه برای اینکه اون کسی که میخواد حرف بزنه زبونش نگیره، راحت حرفشو بزنه. میگه من این رو چند بار از رسول خدا شنیدم که هرگز نمیشه گفت هیچ نظامی مقدسه، لن تقدس امتون حتی یؤخذ فیها حقه من الضعیف، حقه ضعیف حقه من القوی غیر متعته. جامعه ای که ضعیف نتونه حقشو از قوی بدون لکنت زبان بگیره، جامعه پاک نیست. یعنی آنچنان امنیت و آزادی باید باشه. آیا این حرفا جز از کسی که دلش برای حق مردم میتپه، نمیخواد ظلم و ستم بشه، از کسی دیدین این سخنان رو؟ ایناست که در زمانه خودشون نشناختن. میگه برحذر باش از سرکوب مردم، ایاکه و دما و سفکه ها و غیر اله ها. مبادا بخوای سرکوب بکنی، با زور بخوای مردم رو زندان بندازی، حالا زندان که اون موقع نبوده، من به زبان زمانه حرف میزنم، روزنامه ها رو ببندی، گزینش بذاری، نمیدونم تیغ سانسور بذاری، سرکوب مردم. فإن ذلک مما یضعفه، این کار اصلا حکومت رو تضعیف میکنه و یوهن و سستش میکنه اصلا، بل یزیله، اصلا زائل میکنه حکومت رو، و ینقله، منتقل میکنه، حکومت میره. میگه باید هدفتو، میگه و بله، میگه بیشترین آرزو و هدف زمامداران باید ایجاد محبت در مردم باشه. و اشعر قلبک رحمت للرعیه، دل تو مالا مال عشق به مردم، علاقه به مردم بکن و لطف بهم. و لا تکونن علیهم سب و انذار، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفت، تقتن مقاکلهم، مقتنم بشماری پاره کردن مردمو. میگه درنده ای تو به جون مردم میخوای بیفتی. و اینهم صنفان، مردم از دو گروه خارج نیستن، اما اخون لکف دین، یا مسلمونن برادر دینی تو هستن، یا نه دیندار نیستن، بالاخره هم نوع تو هستن. ببخش، صرف نظر بکن، ندیده بگیر، مگه تو دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ در یه جایی به مردم میگه که اترونی یعنی لا علی ما یسلکم، فکر میکنی من بلد نیستم مثل بقیه دیکتاتورها، مثل ماوی، مثل دیگران، چطور شما رو آدمتون بکنم، اصلاح کنم؟ خوبم بلدم، بلا ولکنی اکره ان اصلحکم به فساد منی، نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح بکنم، اصلا معتقد نیستم به این شیوه های سرکوب. از وصایای آخرش هست، میگه اما انکم ستلقون بعد ذلا شاملا و سیفا قاطعا، به زودی بعد از من به یک ذلت فراگیری شما رو گرفتار خواهند کرد حکومت های بعدی، و سیفا قاطعا، شمشیر برنده رو سرتون خواهد افتاد. و اثرتن، یه دیکتاتوری یتخذ و هالظالمون فیکم سنتن، اینو به عنوان یه سنت، یه قانون، دیکتاتوری دیگه رسم میشه توی مملکت. و دیدیم بعد از اون بنی امیه 83 سال دیکتاتوری کردن، بعدی بنی عباس که افتاد چه کردن با اینا؟ وقتی قدر این به اصطلاح عدالت رو مردم نمیدونن، طبیعیه این نتیجه در واقع عادیش میشه. وقتی هم که از دنیا میره، باز جالبه، آدم وقتی از دنیا میره حرفاش راجع به ارث و میراثه و دختر و پسرها رو جمع کنیم، میگه یا بنی عبدالمطلب، به خطاب فامیل داره میگه، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزن تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، مبادا مبادا به جون مردم بیفتید بگید رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، توطئه بود، زدن ببینیم کیه، توطئه از کجا آمد، اینو بگیر اونو بگیر، این تیم گروه وابسته است، توطئه خارجیه. اون الا لا یقتلن نبی الا قاتلی، جز من حق ندارید هیچ کسی رو بکشید، جز قاتل من، جز قاتل من هیچ کسی نباید کشته بشه. بنگرید اذا انا مت من ضربتهی هادهی فضربوه ضربتن به ضربته، اگر مردم یه ضربه زده اونم یه ضربه، مبادا به جونش بیفتین تیکه تیکش بخواین بکنید، مسلش بکنید. رسول خدا گفت که برحذر باشید از این کار، حتی بر سگ هار. اگه خودم باقی بمونم، خودم صاحب خون خودم هستم، اگرم مردم چیز اتفاقی نیفته، فلفنا و میادی، میاد من، همه ما فنا میشیم بالاخره. ان اعفو فالعفو لی قربتون، اگر من ببخشم که میبخشم باعث تقرب من به خداست و برای شما هم حسن است، فعفو ببخشید شما هم، الا تحبونن یغفر الله لکم، شما دوست ندارید خدا شما رو ببخشه. آدم داره از دنیا میره، قاعدتا باید کینه و نفرت به کسی که زده من رو، جانم رو گرفته، تمام وجود آدم پر از نفرت نسبت به قاتل خودش، ولی تمام نگرانی علی اینی که نکنه بلای سر این بیارن، این یه ضربه زده بخوان دوتا ضربه بهش بزنن، تازه میگه ببخشید اون رو. نگرانی ها کجاست؟ این شعر مولویس میگه زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. چرا پیغمبر گفت علی مولاست؟ گفت هر کوران منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. اینا سنیه داره میگه، مولوی سنی داره میگه، چرا پیغمبر این گفته؟ حالا داره باز میکنه منظور از مولا چیه؟ گل مولاییه، مولای اسمه، مولای چتره که زیر اون بریم منافع دنیایی رو به دست بیاریم، حکومت کنیم. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، من که اون که حکومت بکنه برد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت سپایت برکند، این بندهای بردگی شیطانی رو از دست و پات بکنه، تو رو آگاه بکنه که بنده خدا باشی نه بنده دیگه، اون مولاست. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. میگه انبیا برای چی آمدن؟ انسانها را آزاد بکنه، بنده خدا باشیم از همه چیز دیگه. میگه مولا اینه، ولایت اینه، علی نقشش اینه. حالا ما چسبیدیم که حتما باید به قدرت میرسید، حتما باید حکومت میکرد. میگن اسلام هم که بدون قدرت که نمیشه، پیاده نمیشه، ما حتما باید قدرت رو داشته باشیم تا اسلام پیاده بشه. به یک تون از کدم میگه قبل از انقلاب ما مسلمان ها قدرت داشتن، حکومت با اون اقتدار بود، جشن های 2500 ساله هم بود، ارتش 400,000 نفری هم بود، ساواک با اون اقتدار هم بود، مردم اسلحه هم نداشتن، گل هم توی لوله تفنگ سربازا میذاشتن، ولی چطور شد که انقلاب شد؟ حکومت هم نداشتن، قدرت هم نداشتیم. البته اون روز انقلاب بالاخره سربازخونه، ولی انقلاب که روز آخر نشد، با گل و همین که یه ملتی وحدت کردن، آگاه شدن، متحد شدن، تمام شد دیگه. یعنی چی؟ حالا به قدرت رسیدیم، جامعه اسلام بهتر شده. همین دیروز کمی رادیو میگفت 11% طلاق آمارش رفته بالا، 20% ازدواج اومده پایین. حالا مفاسد شهری و نمیدونم بقیه چیزا که خدا میدونه چه شده، فحشا و فساد و نمیدونم اعتیاد و اینها، چند درصد الان نماز میخونن، چقدر حجاب بهتر شده، 27-28 ساله دارن با زور میخوان حجاب سر مردم بکنن، ببینیم حالا چند درصد نماز میخونن، چند درصد تو خونه ها محافل و پارتی ها. وقتی که نمیشه مردم رو با زور نمیشه، چیکار میشه کرد جز اینکه از درون عوض بشن. میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. دوست تو دعام بکنیم. خدایا به ما شیفتگان و شیعیان علی شعار و شعور و شناخت او رو عنایت بکن. اگر پیامبر فرمود که انا مدینت العلم علی بابها، من شهر علمم علی دروازش، پروردگارا ما رو وارد این شهر علم بکن، از طریق این دروازه، این علم به توحید، خداشناسی، رفتار به مردم، ما آگاه به این شخصیت ها بشیم. در واقع بازم مولوی میگه چون تو بابی آن مدینه علم را، این سخن پیامبر رو، این شهر علم رو تو دروازش قرار داده، چون شعاعی آفتاب علم را، باز باش ای باب بر جویای آب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. مردم قشرین، سطحین، میبینیم این ولایتی ها ادعای ولایت چطور سطحیه، به مغز واقعی ولایت آدم برسه بشناسه. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد، وجود تو درس توحید به ما میده. کفن احد، احدی با خدا نیست، تو بارگاه وسیله شناخت خدا هستی. در واقع من اولی شعری مال این چیز بوده، شاعر معروف آذربایجان، به خدا شناختم من به قسم خدا رو، من یه مقداری اول از این شعر بدم اومد که یعنی چی، بعدم فکر کردم دیدم که نه، ما خدا رو چگونه میشناسیم؟ بالاخره یا پیغمبر رو رفتارش رو دیدیم، یا امام، یا معلم خوبی داشتیم، ما تو این خط نبودیم، خداشناس نبودیم، یه رفیق خوبی گیرمون آمده، یه کتاب خوبی خوندیم، یا انسان معلم خوبی، یا پدر مادر خوبی، اینا همه وسیله ای میشن دیگه، نیست؟ میگه به خدا شناختم من به خدا قسم، خدا به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. از یه زاویه آدم میگه این قلوبه، ولی واقعیتش اینه که عملا هم همینطوره. انسان ها ما هم به خدا رو که هیچ کدوم مستقیما رابطه نداشتیم، بالاخره یه کسی به ما کتاب خدا رو آموزش داده، میگیم خوش مثلا خدا رحمت کنه معلمی که منو با کتاب خدا آشنا کرد، میگیم به خدا قسم من از طریق فلان شخص با خدا آشنا شدم. این واسطه هاست دیگه که خدا قرار داده در واقع. بنابراین این شخصیت ها به ما کمک میکنن خدا رو بشناسیم، وگرنه خب از نمونه های دیگه که مدعی دین هستن از خدا دور میشیم، فراری میشیم، کما اینکه شده ایم این همه مردم پشت کردن به دین. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد. خدای به ما توفیق بده از زندگی و علم و بصیرت علی درس هایی برای دنیای امروز بگیریم. خدای به ما جرأت و جسارت حق‌گویی و این عدالت گستری علی رو عنایت بکن. به ما اون مهر و محبت و عاطفه و احساس و احسانی که او داشت در اوج قدرتش، دلش می تپید برای محرومین، برای مظلومین جامعه، عنایت بکن. خدای به ما توفیق بده در این ایام، در این موقعیت ها که پیش میاد، این وسیله ها پیش میاد، اینا همه در واقع یاداوریه. اگه برای ابراهیم، برای پیامبر، برای این بزرگان جشنی میگیریم، این جشن که فقط دور هم جمع شدن و کف زدن و خوندن و نمیدونم موسیقی و این حرفا که نیست، اینا چیزی به ما اضافه نمیکنه دور هم مشغول شدن. از این شخصیت هایی که قدر بودن، قهرمان های تاریخ بودن، برگردیم و این دور هم خوش باشیم و یه بهانه ای برای اینکه دور هم جمع بشیم. حالا البته جمع شدن هم یک خیر و خاصیتی داره، یک تألیف قلوبی هست، ولی خیلی کمه، در واقع خیلی کمه برای اون چیزی که باید باشه و یاد بگیریم از این بزرگان، خداشناسی رو از اینا یاد بگیریم، خیلی ناچیزه، یعنی این حق رو ضایع کردن هست. به حال ببخشید کمی طولانی هم شد و حیف هم اومد که این مطلب رو عرض نکنم. خیلی ممنون و متشکرم.
خب
مثلا که 5-6 دقیقه هم اگر